بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، سفسته، صفحه 114، سطر اول. و اما انا فاقول لمعشر المتعلمین والمتأملین للعلوم تأملوا ما قاله هذا العظیم ثم اعتبروا هل انه هل ورد من بعده الى هذه القایه من اخذ علیه. کلام ارسطو رو در جلسه قبل خوندیم که ایشون توضیح میداد که چگونه سفسطه رو، یعنی فن سفسطه و صناعت سفسطه رو کام میکرده. میفهمود که از گذشتگان مطالب کمی به دست ما رسید و خودمون زحمت کشیدیم این صناعت رو به کمال رسوندیم، و چون ممکن است که ما در این تنظیم صنعت و در تقسیم مغالطات کوتاهی کرده باشیم، از کسانی که کتاب ما رو میخونند رسیدگی میکنند و به تقصیر و کوتاهی ما برخورد میکنند، عذرخواهی میکنیم و اگر حق رو به ما افاده کنند ازشون سپاسگزاریم. این کلام ارسطو بود. حالا ابن سینا میخواد نظر بده. ایشون میفهمد، اول اینطور میفهمد که ملاحظه کنید در طول زمانی که ایشون، یعنی ارسطو، این سفسطه رو تنظیم کرد تا حالا که حدود 1000 خورده سال، 1330 سال میگذره، کسی نیامده که بیان کنه، ثابت کنه که ارسطو گرفتار کوتاهی بوده. و در این احتمال کوتاهی کردن صادق بوده. نتونسته کسی ثابت کنه که ایشون در این عذرخواهی صادق بوده. ولی عذرخواهی کرده، ولی اتفاقی نیفتاده که عذرخواهی ایشون یه عذرخواهی لازمی باشه، بلکه آنچه که ایشون در این دوزه کرده در، یعنی در سفسطه، تام و کامله. بعد می فهمد که خود من هم در یه مواقعی که دیگه خودم رو کاملا وقف علم کرده بودم، ذهنم رو کاملا خالی کردم و هوشیاریم رو به طور کامل به کار گرفتم تا نسبت به اون امری که او رو واجب‌تر می‌دیدم اقدام کنم، و آمدم سراغ همین سفسطه و تمام توانایی این سفسطه رو رسیدگی کردم. هر چی فکر کردم دیدم نمیتونم موردی و این 13 موردی که ارسطو کرده اضافه کنم. بله، تونستم یک شعبه هایی، یک جزئیاتی استفاده کنم که در واقع قانونشو ارسطو گفته بود. یعنی من نتونستم چیزی جدید بیارم. اگرم یه چیزی جدید گفته بودم، اصلش از ارسطو بود. با تمام تلاشی که کردم موفق نشدم. پیداست که کار ارسطو کار کاملی بوده. این هم مطلب دومی سیه ایشون میشه. مطلب سوم اینه که ابن سینا در نظر داشته کتابی به نام لواحق می‌نویسه، میگه که من امید دارم در اون کتاب ذهنمو برای کاری که واجب تره خالی کنم و در مسئله سفسطه‌ای که ارسطو نوشته بیشتر فکر کنم، چون اون زمانی که من فکر کردم و نتونستم چیزی اضافه کنم وقتی بود که داشتم علوم رو فرا می گرفتم، حالا وقت پختگی منه، الان ببینم میتونم کاری بکنم. بعد میگه که امید ندارم که در کتاب لواحقم بتونم چیزی اضافه کنم، بنابراین باید اعتراف کنم که ارسطو در این مسئله به طور کامل وارد شده و چیزی کم نذاشته که احتیاج به تکمیل داشته باشه. این چند تا مطلب ایشون در ابتدا میگه که من اینا رو بخونم تطبیق بکنم، بعد میره سراغ افلاطون ببینه افلاطون در مسئله سفسطه چه کرده. آخه افلاطون هم کتابی به نام سوفسطیقا نوشته، ایشون میگه ببینیم افلاطون چه کرده، ارسطو که خب کارش به نظر ما کامل بود، ببینیم افلاطون هم کار کاملی انجام داده یا کارش نسبت به کار ارسطو ناقص بوده. این یه مطلب دیگریست که بعدن ایشون متعرض میشه، وقتی رسیدم من اون رو عرض خواهم کرد. این شد صفحه 114 هستیم، صفحه اول. و اما انا فعقول، گفتیم این کلام ارسطو بود که نقلش کردیم، اما من این چنین میگویم برای گروه متعلمین، معشر یعنی گروه متعلمین و گروه متعملین للعلوم، کسانی که علوم رو با تأمل رسیدگی میکنن، سرسری علم رو نمیخونن بلکه همراه با تأمل به علم توجه میکنن، و اونها این چنین میگویم تأملو ما قاله هذا العظیم، تأمل کنید گفت آنچه را که این مرد بزرگ گفته، اول تأمل کنید ثم تبرو، بعد ملاحظه کنید، انه هل ورد من بعدهی من اخذ، یه خط جو انداختم ها، هل ورد من بعدهی من اخذ علی، این من اخذ علی که یه خط بد میاد فاعل ورد است. بعد ملاحظه سمته برو، یعنی ملاحظه کنید که آیا شنین است، من ورده رو بعدا معنا میکنم، حالا جمله بعدشو بگم، آیا من بعدهی، من بعدهی یعنی بعد از ارسطو، الی هذه الغایت تا منتهای زمانی که الانی، یعنی تا این زمانی که من هستم که مدت حدود 1330 ساله، آیا بعد از ارسطو تا این مدت که 1330 ساله آیا وارد شده کسی که مؤاخذه کرده باشد بر ارسطو که انه قصره، آیا کسی وارد شده که بتونه مؤاخذه کنه ارسطو رو و بهش ایراد بگیره بگه تو تقصیر داشتی، کوتاهی داشتی، و صدق فیلم یه طرف به صدقت و برقصر است، لذا این توی میشه، آیا وارد شده من اخذ بر ارسطو که انه صدق فیلم یه طرف به هیمن تقصیر، آیا کسی آمده که ثابت کنه ارسطو راست گفته در تقصیری که به اون تقصیر اعتراف کرده، ضمیر بهی به ما برمیگرده، من تقصیرم بیان ماست، لذا من ما رو به من تقصیر گرفتم، آیا کسی آمده که مؤاخذه کند بر ارسطو که ارسطو راست گفته در اون تقصیری که بهش اعتراف کرده، یعنی همچی کسی نیمده، گفتن ارسطو اعتراف کرده ولی اعترافش احتمالی بوده، اینطور نبوده که واقعی باشه، اعترافش لازم نبوده. بله، آیا کسی آمده که بگه ارسطو تقصیر کرده و در این اعتراف به تقصیر صادق بوده، فانه قصر فی کذا، این فعین و قصر فی جزا بیان این است که کسی بیاد و ثابت کنه که ارسطو کوتاهی داشته. ابن سینا میگه آیا کسی آمد که بگه فعین نهو، یعنی ارسطو کوتاهی کرد در فلان مطلب؟ آیا کسی تونست تعیین کنه جای کوتاهی ایشون رو؟ یعنی حتی یه مورد هم پیدا نشد که در اون مورد شخص بیاد بگه که ارسطو فیکز، یعنی در این مورد کوتاهی کرده. و هل نبغ من بعده من زاد علیه فی هذا الفن زیادتن؟ نبغ یعنی زهره. آیا کسی در جمع علما ظاهر شد من بعد ارسطو که زیاد کند علیه، یعنی بر ارسطو زیاد کند در این فن سفسطه زیاده ای را؟ آیا ظاهر شد من بعد ارسطو کسی که زیاد کند بر ارسطو، یعنی بر گفته های ارسطو، در این فن سفسطه زیاده ای را؟ و میگه کلا، نه، همچی کسی پیدا نشد، هیچ کسی نیم ادعایی نشد که ارسطو در فلان مسئله کوتاهی کرده. بل ما عمله هو و تام الکامل، آنچه انجام داد ارسطو آن چیز را تام کامل بود، تام بود، کامل بود، چیزی کم نداشت که بخوان اون کم بودش رو جبران کنند و بر اون کلاماتش چیزی بیفزایند. و قسمت و تقف و علیه، ارسطو تقسیم کرد اسباب مغالطه رو به 13 تا. حالا ایشون میگه که تقسیمش هم تقسیمی بود که نمیشد به چیزی اضافه کرد. و قسمت و، یعنی تقسیمی که ارسطو داشت، تقف و علیه، می ایستاد، متوقف می شد علیه، ضمیر علیه برمی‌گرده به مای معامله او، یعنی بر اون کاری که کرده تقسیم متوقف می شد، پیش نمی رفت، کسی نمی تونه چیزی بهش اضافه کنه. تقسیم به همون اندازه‌ای که ارسطو گفته بود متوقف می شد. متوقف می شد یعنی چی؟ یعنی تم توم نعو تعدیه علاقه رهی، من می شد تعدی قسمت به غیرهی، یعنی غیر معامله او ارسطو، به غیر از کاری که ارسطو کرده ما نمیتونستیم تعدی کنیم، چون غیری وجود نداشت که ما به سمت اون غیر بریم. قسمت تقف و علیه، متوقف میشد بر اون عملی که ارسطو کرده بود و ممنوع بود تعدی این قسمت الا غیرهی، یعنی به غیر اون کاری که ایشون کرده. زمین تعدی رو من برگردوندم به قسمت به اعتبار تقسیم، که تقسیم مذکره. زمین تمنعو رو هم ممکنه به همون قسمت برگردوند. خود تقسیمی که ارسطو کرد اولا تقف و علیه، یعنی بر اون عملی که ایشون انجام داده متوقف می شد، ثانیا تمنعو این قسمت، تعدی اون قسمت رو یا تعدی کلام ارسطو رو به غیر آنچه ارسطو عمل کرده، یعنی نمیشد ما اقسام رو تجاوز بدیم، اضافه کنیم بر مقداری که ارسطو ذکر کرده بود. و نحنو، این مطلب اول بود. مطلب دوم که ابن سینا میگه من تلاش کردم که چیزی اضافه کنم، تمام ذکاوتم رو و فراغت ذهنم رو به کار گرفتم ولی موفق نشدم. درسته یه چیزهای مجملی اضافه کردم، ولی اصل اون مجملات رو هم ارسطو گفته بود. اونی که من اضافه کردم ریشش در کلام ارسطو بود، پس که انهو من چیزی اضافه نکردم. و نحنو مع قموز نظرنا، قموز به معنای مشکل بودن، دشوار بودن، پنهان بودن، به معنی همواری و نرمی هم میاد، ولی در اینجا به نظر میرسه قنوز منظور دقته، فرو رفتگی و دقت. من قنوز رو نظر اینا با اینکه دقیق هستیم اینطور نیستیم سست وارد مطلب بشیم، ما با دقت وارد مطلب میشیم. با وجود قنوز نظری که داریم، کان ایام و انسباب نالل علم، اون زمانی که ما منصب بر علم بودیم، منصب این ریخته شده فرو افتاده، حالا منظور نیست، یعنی اون زمانی که کاملا مشغول تحصیل علم بودیم، و انقطاع نابل کلیت الهی، اون وقتی که به طور کامل منقطع به سمت علم بودیم، یعنی از همه چیز بریده بودیم و به سمت علم رفته بودیم، ذهن ما چیزی جز علم را دریافت نمی کرد. در اون هنگام توجه کردیم که کلام ارسطو کامله و ما نمیتونیم چیزی بهش اضافه کنیم، و استعمال نام عطو بر انسباب ناست یا عطو بر انقطاع ناست، و استعمال نا ذهن نا در اون زمانی که ما بر علم فرو افتاده بودیم و از همه چیز بریده بودیم و به سمت علم به طور کلی رفته بودیم و به کار می گرفتیم ذهنمون را، از کا و افرق لما هو باوچر، هوشیارتر و خالیتر نسبت به اون چه که احساس میکردیم لازمتره، یعنی میرفتیم سراغ امور لازمه، به چیزهای لغو و کم فایده هم نمیپرداختیم، هوشیاریمون رو کامل میکردیم، فراغتمون رو تام میکردیم و به سمت اون چه که واجب است میرفتیم. یعنی در هنگامی که ما چنین وضعی داشتیم، اعتقد تورنا ملاحظه کردیم و استقرینا جستجو کردیم و تصفحنا ورق زدیم، یعنی ورق زدیم کل عالم رو که ببینیم میتونیم مغالطه‌ای پیدا کنیم که سبب چهاردهم داشته باشه. فلم نجد لسوفسطائیه، با این همه تلاشی کردیم با تمام دقت و با تمام تلاش، لم نجد لسوفسطائیه مذهبن، مذهبن این روش، مذهبن خارجن اما ارده، روشی خارج از اون چه که ارسطو گفته بود نیافتیم. دیدیم هرچیشون گفته کامله، چیزی نمیشه بهش اضافه کرد. فا این کان شیئون، اگر چیزی وجود داشته باشه که ما بتونیم اضافه کنیم بر کلام ارسطو، تفاصیل اون چیزیست که ایشون به طور مجمل گفته، یعنی ریشهشو گفته به صورت مجمل، حالا ما میتونیم یه خود تفصیل بدیم، یه خود شرح بدیم، توضیح بدیم، زیادهی که ما میکنیم از این قبیله، نه اینکه یه مطلب جدیدی اضافه کنیم، همون مطلبی که ایشون مجملا گفته ما مفصلا میگیم. و این فن کانشه اون، یعنی اگر چیزی به تواند اضافه شود بر کلام ارسطو، تفاصیل لبعض الجمل است، تفاصیل بعضی از مجملاتی است که ایشون گفته، اصلش رو مجملش رو ایشون گفته، حالا تفصیلش رو ما میگیم. تازه تفصیلم علتی اخذناها منه، خود این تفاصیلم از او گرفتیم، یعنی جوری کلامش هست که همون مجملش هم به تفاصیل داره اشاره میکنه، یا در جاهای دیگه تفاصیل این مجمل رو گفته، بنابراین ما میتونیم بگیم حتی تفاصیل هم اضافه نکردیم.
جمل یعنی مجمل؟
جمل یعنی همون مجمل هم دیگه، بعد جمل یعنی کوتاه، اون کوتاه هایی که ایشون گفته ما تفصیل بدیم.
جمله معنی کوتاه میاد، یعنی که چون بعضی ما اصلا به معنی کل میاد، که
چی؟
بعضی ما به معنی جملگی، یعنی همه،
حالا جمل من یه امر کلی بگیرید، لبعض جمل یعنی بعضی مطالبی که به نوع کلی ذکر شده، به نوع کلی ذکر شده، ما تفاصیلش رو ذکر کردیم، جمل کلیات بگیرید، جمل معنی کلیات، مجملات یا کلیات، کلی هم بالاخره مجمل دیگه، کلی در ضمن تفاصیل روشن میشه. ما نحن نرجو، ما رو نافیه بگیرید. ایشون میگه که من میخوام کتابی به نام کتاب لوائق بنویسم. فکر نکن که، یعنی امید ندارم که بتونم تو اون کتاب لوائقم چیزی بر ارسطو اضافه کنم. اون زمانی که مشغول علم بودم، حالا پخته بودم اما پختگی حالا رو نداشتم، اون وقت نتونستم چیز اضافه کنم. حالا میخوام کتاب لوائق بنویسم در حالی که کاملا پختم، بازم امید ندارم چیزی بتونم اضافه کنم. ما نحن نرجو ان نستکثر من الدلالت علی فی اللوائق، امید نداریم که زیاد کنیم من الدلالت علی، یعنی برای این فنی که ایشون نوشته اضافه کنیم در کتاب لوائق. امید نداریم چیزی اضافه کنیم، دلالتی بر آنچه ایشون نوشته اضافه کنیم. حینما نرجو، در زمانی که امید داریم که افرق باشیم لما هو عجب، افرق باشیم یعنی خودمون رو کاملا برای کار واجب خالی کرده باشیم. اون زمانی که خودمون رو برای کار واجب خالی کرده باشیم، دیگه به کار دیگه نپردازیم، اون وقتی که امید داریم با فراغت تام به فن سفسطه بپردازیم، امید نداریم بتونیم چیزی رو تکثیر کنیم، چیزی رو اضافه کنیم به کلام ارسطو. تا اینجا ایشون تمجید کرد از ارسطو و تمجیدش هم تمجید بسیار بلیغ و مبالغه آمیز بود، نه مبالغه ای که دروغ باشه، مبالغه ای که صادقه. جدیدی هم رسیدگی کردن به نوشته علمای قدیم، این چنین گفتند که ارسطو فعلا هنوز اوله، ابن سینا دومه. یعنی وقتی به دانشمندان گذشته مراجعه کردن، نوشته هاشون و اون تاریخشون رو مراجعه کردن، یافتن که هنوز ارسطو موافق نداره، ابن سینا دومه. یعنی اینهایی که الان ادعای علم و اینها دارن به این دو نفر نمیرسن از نظر استعداد و قوت فکر. خب این تموم شد. حالا عرض کردم افلاطون هم کتابی درباره سفسطه نوشته به نام سوفسطیقا. ببینیم کتاب ایشون در چه حده، آیا میتونه ترجیح داده بشه بر ارسطو؟ میفهمد در کتاب افلاطون دو تا انحراف دیده میشه. یه انحراف از واجب، یه انحراف از کفایت. یعنی کاری که باید بکنه نکرده، این اولا، کارش هم کافی نبوده ثانیا. ایشون باید منطق و، یعنی افلاطون باید منطق و از طبیعت الهیات جدا کنه. بالاخره منطق علمیست، الهیات و طبیعت علم دیگر، ولی ایشون این کارو نشرته. تو کتاب خودش که سوفسطیقاست مسائل منطقی رو جدا نشرته، بلکه اونجا که میخواست سفسطه بگه از الهیات و طبیعت هم آورده. این اشکال اولی که ما بهشون داریم، که آنچه را واجب بود انجام دهد انجام نداد، از واجب انحراف پیدا کرد. مطلب دوم که داریم اینه که ایشون به طور کافی حرف نزد. چرا؟ چون اسباب مغالطه 13 تا بود و ایشون فقط یکی شد که اشتراک لفظی بود که مرد و این کافی نبود. در تمام موارد اشتراک عامل غلط نمی شد، موارد دیگری داشتیم که عامل غلط غیر از اشتراک بود. پس ایشون به نحوه کافی حرف نزد، یعنی اسباب مغالطه رو به نحوه کافی بیان نکرد، کم گذاشت از این اسباب. این دوتا مشکل ما در کلام افلاطون داریم. بعد ابن سینا دو تا مطلب ذکر میکنه. حالا خوب من این تیکره بخونم، دو تا مطلب رو بعدم بجن. والذی عمله معلمه، اون کاری که انجام داد اون کار رو معلم ارسطو که افلاطون است، زمین و معلم او برمیده به حاضر عظیمی که در 11 خط قبل 10 خط قبل گفت. والذی یعنی کاری رو که انجام داد اون کار رو معلم ارسطو، و اسم اون کار رو کتاب سوفسطائی گذاشت. هاد فیها یعنی انحراف پیدا کرده افلاطون، فیه در این کتاب دو تا انحراف، بله انحراف پیدا کرده در این کتاب، عن الواجب، کاری که لازم بود انجام بده انجام نداده، از اون چه واجب بوده انحراف پیدا کرده. ایشون واجب بوده که منطق و حکمت طبیعی رو حکمت الهی رو از هم جدا کنه، این کارو نکرده، پس از اون واجبش انحراف پیدا کرده. این یکم قصر عن الکفایه، از اون چه که کافی بوده کم گذاشته، یعنی اون مطلبی که گفته در حد کفایت نبوده. ایشون باید 13 تا سبب ذکر میکرد، به جای 13 تا یشی گفت. خب معلومه که اسباب رو به نحوه کافی ذکر نکرد، پس این دوتا ایراد توش هست. بعد ابن سینا میگه که اما الهید، یعنی اما انحرافی که پیدا کرد، دوتا نسبت پیش داد دیگه، یکی انحراف یکی تقصیر. حالا انحراف رو میخواد توضیح بده، میگه اما هید و انحراف فخلته المنطقه به طبیعی الهی، به خاطر این بود که منطق رو با طبیعی الهی مخلوط کرد، جدا نکرد. علت جدا نکردن چی بود؟ علت جدا نکردن این بود که در بین دانشمندان اون زمان این کار رایج بود که علوم رو هم مخلوط می‌کردن. تا وقتی که ارسطو ظاهر شد، اون دیگه همه رو مجزا کرد، مشخص کرد، هر چیزی به جای خود گذاشت. افلاطون زمانی این نوشته ها رو نوشت که تنظیم ارسطو در اختیارش نبود، لذا به طور عادی افتاد توی خلط و علوم رو به هم مخلوط کرد. و هازا یعنی این خلط به خاطر ضعف تمیزی بود که کان فیهم، فیهم یعنی در علمای یونان، بین علمای یونان بود قبل نبوغ هازل عظیم، نبوغ یعنی ظهور، قبل از این که این عظیم ظهور پیدا کنه یعنی ارسطو، این ضعف تمیز در بین علما بود که جدا نمی کردن علوم از هم، تمیز علوم پیششون ضعیف بود. تا وقتی ارسطو آمد دیگه علوم رو دستبندی کرد، منظم کرد، دیگه از اون بعد علوم جدا شدن، دیگه طبیعی تو الهی نرفت، منطق تو این دوتا وارد نشد. خلطی که در برای افلاطون اتفاق افتاد دیگه بعدن برای کسی اتفاق نمی افتاد. چرا؟ چون ارسطو همه رو منظم کرده بود. این مال هید، یعنی انحرافی که افلاطون در اون کتاب داشت. اما تقصیر، گفتیم افلاطون تقصیر هم داشت در اون کتاب، حالا تقصیری میخوام بیان کنیم. اما تقصیر، فإنه لم یفهم وجها للمغالطه الا الاسم المشترک. فإنه یعنی افلاطون که معلم ارسطوست، نفهمید سببی برای مغالطه جز اسم مشترک رو. 13 تا سبب 13 تا وجه بود، ایشون فقط یه سبب رو فهمید، بقیه متوجه نشد. خب تقصیر داشت دیگه، تقصیر داشت یعنی به اندازه کافی نتونست به حق برسه. خب گفتم دو تا مطلب رو ابن سینا میگه. مطلب اول اینه که اگر علم افلاطون در اون حد باشد که به ما رسیده، حالا شاید افلاطون تو سینش پر علم بوده و اونچه در نوشته ها از ایشون نقل کردن خیلی کم گفته شده باشه، شاید اینطوری باشه، ولی اگر این مقداری که به ما رسیده دانایی افلاطون باشه، باید بگیم متاع خیلی کمی داشته، در علم خیلی قوی نبوده، در علم پخته نشده بوده. اگر تمام علمش همینا باشه که به ما رسیده. اینه چرا ابن سینا میگه؟ چون یونانی های قدیم همه علمشون رو نمیگشتند، اظهار نمیکردند. از ارسطو به بعد علم نوشته شد. پس احتمال داره افلاطون عالم زبردستی بوده، ولی علمشو اظهار نکرده. اگر این باشه، خب ما در موردش نظر نمیدیم، چون نمیدیم چقدر متاعش ارزش من بوده، چون به ما نرسیده. ولی اگر همین مقداری که ما رسیده علم ایشون هم همین مقدار باشه، باید بگیم متاع خیلی کمی داشته. این مطلب اولیست که ایشون در مورد افلاطون نظر میده. ببینید چقدر قشنگ حرف میزنه، نمیگه افلاطون علمش کم بوده، میگه اگر آنچه به ما رسیده تمام علم افلاطون باشه، علمش کم بوده. این خیلی حرف مؤدبان است.
استاد، اون کتابی که از افلاطون رسیده چهار جلد کتابه؟
بله، چهار جلد کتابه. اونم بحثه، افلاطون خودش ننوشته. کسی گویا میگه، سوال میکنه، افلاطون جواب میده. اون چه رسیده از افلاطون و در دسترس ما چهار جلده. این چهار جلدم به صورت سوال جواب، به صورت مباحثه است. این نشون نمیده که افلاطون سوادش و علمش تا چه حد بوده. احتمال داری بیش از این میدونسته، چون اینو من قبلا هم گفتم، افلاطون به ارسطو اعتراض میکنه، چرا علمو نوشتی؟ چرا علمو نوشتی؟ ما نمی نوشتیم، ما تو سینه نگه می داشتیم، منتقل می کردیم به متعلمینمون، تو چرا نوشتی؟ ارسطو میگه نگران نباش، چنان نوشتم که هر کس نتونه بفهمه، یعنی سخت نوشتم. این اعتراض افلاطون به ارسطو نشون میده که خود افلاطون دانشمندتر از اینی بوده که اظهار کرده. اون مقداری که اظهار کرده، خب اظهار دانشش بوده، ولی ظاهرا بیش از این مقدار دانش داشته. نزاهی ابن سینا میگه اگر دانش او همین باشد که به ما رسیده، کم بوده. و بلحری انو صدق و نقول، خوبه که تصدیق کنیم و ببوییم، یعنی مطلبی بگیم و این مطلب رو تصدیق کنیم. مطلب چیه؟ انهو انکان زالکل انسان. زالکل انسان اشاره داره به معلم، نه معلم اول، به معلم، معلم اول که اون در سه خط قبل گفت، سه چهار خط قبل گفت الذی عمله معلمه. این زالی که شده داره به اون معلم، یعنی به افلاطون. انهو انکان زالی کل انسان، زالی کل انسان یعنی افلاطون، مبلغه من العلم، اندازه علمی که دارد، دسترسی که به علم دارد، اگر باشد منتها الینا منه، آنچه به ما رسیده از او، آنچه از او به ما رسیده مبلغ او و اندازه او باشد من العلم، اگر این تو بشه فقط کانت بزاعت او مزیاد. مزیاد اینا چیست؟ بزاعت یعنی کالا و متا، متاش، کالاش، علمش ناچیز بوده. ولم تنزج الحکمه فی اوانهی نزجن یجنا، پخته نشده بود حکمت در زمان افلاطون، پخته شدنی که بتونه چیده بشه. میوه وقتی برسه میگن قابل چیدنه، وقتی کامل بشه، وقتی بپزه میگن قابل چیدنه. ایشون میگه در زمان افلاطون علم حکمت پخته نشده بود که قابل چیدن باشه. اینطوری باید نظر بدیم و بگیم علم پخته شد از زمان ارسطو به بعد. این در صورتی است که آنچه از افلاطون به ما رسیده نشون دهنده علم ایشون باشه. این مطلب اولی است که میگه. مطلب دوم که ابن سینا در اینجا ذکر میکنه اینه که بعضی ها برای نسبت به افلاطون تعصب دارند. اگر این آدم ها که نسبت به افلاطون تعصب دارن، اگر اینها علم بیشتری از افلاطون بهشون رسیده و مقایسه کردن بین افلاطون و ارسطو، افلاطون رو بزرگ دیدن و ترجیح دادند، خب ما حرفی نداریم. ممکن علمی دست اینا رسیده باشه که به ما نرسیده، کتابای از افلاطون بوده که از بین رفته و به دست ما نرسیده، به دست اینا رسیده. اینا وقتی کتابا رو مقایسه کردن دیدن افلاطون قوی تر از ارسطو. اگر این باشه ما حرفی نداریم، ولی اگر این چنین نباشه، علومی که دست این متعصبین نسبت به افلاطون رسیده، علوم به همین اندازه بشه که دست ما رسیده. اگر علومی که دست اینها رسیده به اندازه علومی بشه که از افلاطون دست ما رسیده، چاره نداریم جز این که بگیم این متعصبین دارن نسبت به ارسطو حسادت میکنند، افلاطون ترجیح میدن به خاطر اینکه نسبت به ارسطو حسادت میکنند، یعنی آدم های حسودی هن. پس متعصبین به افلاطون رو ابن سینا داره حسود حساب میکنه، میگه مگر اینکه علومی از افلاطون دستشون رسیده باشه که تونسته باشن به توسط اون علوم افلاطون و ارسطو ترجیح بدن، ولی ظاهرش میشه این چنین نبوده، بنابراین باید گفت اینها حسادت میکردند. بله، یه مطلب ممکنه این گروه متعصبین نسبت به افلاطون بگن، و اونی که افلاطون سابقه برای ارسطو بوده و اونی که سابق است حق داره بر اون لاحق، بالاخره داره تعلیم میده به اون لاحق، از این جهت افلاطون رو ترجیح بدن بر ارسطو. ممکنه اینطوری بگن که ابن مالک هم تو شعر الفیه داره دیگه که بله که قبل از ما این مطلب گفته، بنابراین بر ما ترجیح داره چون قبل ما بوده بر ما ترجیح داره. خب ممکنه کسی اینطوری بگه که افلاطون چون قبل از ارسطو بوده ترجیح داره بر ارسطو، چون میفهمد این هم عذر درستی نیست. به قبل بودن و بعد بودن نگاه نکن، ببین کدوم سوادشون بیشتره، کدوم ملاترن، کدوم علمشون بیشتره، بلکه امر گاهی برعکسه، شاگرد از استاد قوی تر میشه. پس افلاطون رو به خاطر سبقت زمان ترجیح نده، ارسطو رو به خاطر کثرت علم ترجیح بده. و من یتکلف له العصبیه، ضمیر له برمیگرده به ذلک الانسان که عبارت از افلاطونه. کسی که خودش رو به زحمت میاندازد برای افلاطون عصبیت رو، یعنی تعصب به خرج میده، با تکلف برای افلاطون تعصب به خرج میده و از افلاطون با تکلف حمایت میکنه، در حالی که بابالی است، در حالی که لیس فی یده من علمهی، در دست این شخص متعصب از علم افلاطون چیزی نیست جز همونی که به ما رسیده. اگر کسی تعصب برای افلاطون به خرج میده و آنچه از افلاطون به دستش رسیده به همون اندازه است که به دست ما رسیده، فذلک یعنی این کاری که این متعصب انجام میده، اما ان حسد لهذا الرجل، رجل یعنی ارسطو، و اما لعامیت فی، و یا فی ضمیر فی برمیگرده به من یتکلم، یا به خاطر اینکه یه عوام گرایی فیه در این شخص هست، یا حسوده یا حالت عوامی داره. حالت عوامی چیه؟ حالت عوامی اینه که چون افلاطون جلوتر بوده پس باید ترجیح داده بشه. این یه فکر عوامانه است. پس این آدمی که افلاطون رو ترجیح میده و نسبت به افلاطون تعصب میبرزه، یا حسوده به نسبت به ارسطو، یا فکر عوامانه داره، میگه که افلاطون چون مقدم بوده ترجیح داره بر ارسطو، و اما لعامیت فی، یا این حکم این متعصب و تعصب این متعصب به خاطر عامیتی است که در این متعصب وجود داره، یعنی حالت عوامی درش وجود داره، حالت عوامی وجود داره یعنی چی؟ ترا. این ترا زمینش برمیگرده به عامیت، یعنی اون کار عوامانه، اون نظر عوامانه اینطور نظر میدهد که ان الاقدم زمانن اقدم فی صناعت رتبتن. هر کس که از نظر زمان مقدم باشه در صناعت و علم رتبش هم مقدمه. شاید همچی فکر عوامانه ای در ذهن این متعصب آمده که متعصب با این فکر عوامانه افلاطون رو که سبقت زمانی داشته برای ارسطو تاکید داده، ولی ابن سینا میگه بل حق و برعکس. حق بالعکسه، اینطور نیست. اونی که در صناعت رتبش بالاست اقدمه، نه اونی که زمانش جلوتره. خب کتاب سفسطه، فن سفسطه تموم میشه و ابن سینا میگه نسأل الله الهدایه و توفیق. ما هم به تبع ابن سینا میگیم نسأل الله الهدایه و توفیق، هم ما رو هدایت کند به راه راست، هم در طی اون راه راست به ما توفیق عطا کند که بتوانیم اون راه راست رو طی کنیم. والحمدلله رب العالمین.